سهر صبحانه با خبر امروز.
معروف به حبیب اسیود 48 ساله دو
آغاز محاکمه حبیب اسیود به اتهام دست داشتن در بمبگذاری و حمله به رژه نیروهای مسلح. دادستانی ایران عربستان سعودی را هم به حمایت از فعالان عرب خوزستان متهم کرد. واکنش‌های بین‌المللی به حمله حوثی‌ها به ابوظبی. نیروهای ائتلاف صنعا را بمباران کردند. سازمان ملل خواستار خویشتنداری همه شد. سفر رئیس جمهوری ایران به مسکو. رایزنی درباره مذاکرات برجام و گسترش همکاری‌های دوجانبه از اهداف تعیین شده برای این دیدار. و چشم امید سیستان و بلوچستانی ها به رسیدن آب سد کمالخان افغانستان به دریاچه هامون. شواهد اما از منحرف شدن سرریز آب به سمتی دیگر حکایت دارند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 29 دی 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهرپور از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. اولین جلسه محاکمه حبیب فرج الله چعب ملقب به حبیب اسیود در ایران برگزار شد. دادستانی این شهروند ایرانی سوئدی را به طراحی اقدامات تروریستی و جدایی طلبانه متهم کرده. آقای اسیود به عنوان رهبر گروه حرکت و نزال به طراحی و دست داشتن در چند عملیات بمبگذاری در شهرهای مختلف استان خوزستان و حمله مرگبار به رژه نیروهای نظامی در اهواز متهم شده. اتهاماتی که سایر رهبران این گروه آن را رد می کنند. اما آغاز روند محاکمه این شهروند ایرانی سوئدی همزمان شده با مراحل نهایی یک دادرسی دیگر، محاکمه حمید نوری مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی که به دست داشتن در اعدام‌های گسترده سال 1367 متهم است و از چند ماه پیش در استکهلم پایتخت سوئد در حال محاکمه. روندی که گفته می شود تا حدود 3 ماه دیگر هم ادامه خواهد داشت. اما آیا برگزاری این دو دادگاه با یکدیگر بی ارتباطند؟ آیا جمهوری اسلامی قصد دارد از محاکمه حبیب اسیود به عنوان اهرم فشاری بر مقامات سوئدی استفاده کرده و بر روند محاکمه یا مجازات احتمالی حمید نوری تأثیر بگذارد؟ بیشتر در این رابطه صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از مهدی بیگی.
نخستین جلسه دادگاه فرج الله چعب ملقب به حبیب اسیود رهبر سابق گروه حرکت و نزال، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که هدفش را دفاع از حقوق اقلیت عرب در ایران اعلام کرده. جلسه‌ای که در آن اتهام‌های آقای اسیود به این ترتیب به او اعلام شد.
عملیات بمب‌گذاری در قنادی کردستان اهواز در سال 1384. عملیات بمب‌گذاری در اداره مسکن شهرسازی اهواز در سال 1384. عملیات بمب‌گذاری سازمان برنامه ریزی اهواز در سال 1384. عملیات بمب‌گذاری در اداره بومگذاری در سال 1384. عملیات بمب‌گذاری در انتقال حد لوله‌های نفت در سال 1384.
و اتهامی دیگر با عنوان حمله به رژه نیروهای مسلح در شهریور 97 در اهواز، حادثه‌ای که در آن 25 نفر کشته و 60 نفر هم زخمی شدند. گفته شد در بین کشته شدگان یک کودک 4 ساله هم بوده. البته به گفته مقام‌های ایران هیچ یک از مسئولان و مقام‌های ارشد آسیبی ندیدند. در رویارویی نیروهای مسلح با مهاجمان 3 نفر از آنها کشته شدند. 1 نفر هم زخمی شد که کمی بعد در بیمارستان درگذشت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی است حرکت و نزال با حمایت مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی عربستان و اسرائیل این حمله را انجام داده. آنها حبیب اسیود را طراح و عامل اصلی این حمله می‌دانند. البته آن زمان داعش هم مدعی انجام این حمله شد. حبیب اسیود حدود 15 ماه پیش و پس از ورود به ترکیه روبوده و به ایران منتقل شد. بر اساس گزارش ها وزارت اطلاعات ایران حبیب اسیود را توسط یک زن به ترکیه کشانده و بعد با خوراندن دارو به او و کمک یک گروه قاچاقچی مواد مخدر به ایران منتقل کرده بود. چندی بعد او در ویدیویی در تلویزیون ایران ظاهر شد. در این ویدیو آقای اسیوط از انجام چند عملیات با همکاری عربستان سعودی میگوید. به گفته فعالان حقوق بشر این اعترافات به طور اجباری و تحت شکنجه گرفته شده و اعتباری ندارد. مقام‌های قضایی ایران آقای اسیوط را متهم به طراحی اقدامات تروریستی و جدایی طلبانه کردند. نماینده دادستان در جلسه دادگاه مدعی شد که فعالیت‌های گروه حرکت و نزال در کشورهای سوئد، هلند و دانمارک طراحی شده و این گروه از همکاری‌های مالی عربستان سعودی بهره‌مند بوده. در بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی گروه موسوم به جنبش مبارزه عربی برای آزادی احواز منتشر شده، اتهام‌های آقای اسیوط ساختگی و نادرست عنوان و به استفاده مقام‌های جمهوری اسلامی از زور برای اخذ اعترافات اجباری اشاره شده. این گروه از کشورهای جهان به خصوص سوئد و گروه‌های حقوق بشری خواسته تا برای نجات جان آقای اسیوط فوراً اقدام کنند. جمهوری اسلامی حرکت و نزال را یک گروه تروریستی می داند. این گروه اما اتهام دخالت در عملیات مسلحانه را رد می کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب دادگاه حبیب اسیوط. برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، نخستین جلسه محاکمه آقای اسیوط که از سوی جمهوری اسلامی به طراحی اقدامات تروریستی و جدایی طلبانه متهم شده برگزار شد. چه نکات قابل توجهی داشت به نظرتون کیفرخواست ایشون در دادگاه و همزمانی پیگیری این پرونده در ایران و پرونده حمید نوری در سوئد، اون هم با توجه به اینکه آقای اسیوط هم شهروند سوئد هست، آیا ممکنه بی‌دلیل نباشه؟
بله، خب چند نکته مهم در نخستین جلسه دادگاه آقای اسیوط که دیروز برگزار شد وجود داره. نکته اول این هست که در کیفرخواست بلندبالای دادستان که در واقع عملا جلسه به خواندن آن در واقع اختصاص داشت، هیچ اشاره‌ای به نحوه دستگیری یا در واقع روبودن آقای اسیوط در ترکیه نشد. او به مهماه سال گذشته با همکاری زیندشتی که یک قاچاقچی در واقع بزرگ ایرانی الاصل هست که در ترکیه فعالیت میکرده، طبق آنچه که مقامات امنیتی ترکیه بعدها اظهار داشتند، آقای اسیوط رو دزدیدند، از ترکیه رو بودند، به ایران بردن و تا الان در بازداشت هست و به هر حال اتهاماتی هم که به این نکات در کیفرخواست طبیعتا اشاره‌ای نشده. او و در واقع کسان دیگری که در حرکت نزال هستند به انجام عملیات تروریستی متهم شدند، از بمب‌گذاری در شهرهای مختلف تا بمب‌گذاری در خط لوله و از همه مهمتر هم در واقع حمله به اون حمله تروریستی به مراسم رژه بود در سال 1397 که در جریان اون 25 نفر کشته شدند. خب آقای اسیوط به فساد در فل ارض متهم شده که حکم اون مشخص است، یعنی پیشاپیش میتوان مطمئن بود که دادگاه او رو به مرگ محکوم خواهد کرد و اعدام خواهد کرد. اما اینکه آیا ارتباطی بین این پرونده و پرونده حمید نوری از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 وجود داره، حقیقت این است که به اول جمهوری اسلامی نشون داده پیش از این هم که از هر آنچه که در اختیار داره برای گروگانگیری، برای معاوضه و تعویض زندانیانی که در نقاط دیگر هستند و از کارگزاران نظام بودند استفاده خواهد کرد. اما در چنین موردی بسیار بسیار بعید به نظر میرسه، حتی اگر دولت سوئد هم تمایلی به این کار داشته باشه، توان اجرای اون رو نداره. پرونده در اختیار دادگاه هست و دولت سوئد این اختیار و این توانایی رو نداره که دست به چنین اقدامی بزنه، حداقل در آینده قابل پیش بینی. بستگی داره به البته نتیجه دادگاه حمید نوری در استکهلم طبیعتاً اینها، ولی خب اون هم تصمیمه که محکوم بکنه آقای نوری رو به دلیل نقش داشتن مستقیم در کشتار زندانیان سیاسی.
اما در دادگاه برگزار شده تاکید شد بر حمایت‌های مالی عربستان سعودی از گروهی که آقای اسیود رهبریش رو بر عهده داشته. این تقریبا همزمان هست با اقدامات ایران و عربستان برای بهبودی روابط و خبر بازگشایی نمایندگی ایران در سازمان همکاری اسلامی در جده. چقدر این مسائل میتونه که رابطه شکننده این دو کشور رو دوباره وارد چالش بکنه؟
خب ببینید، بستگی داره که دادگاه و رسانه‌های جمهوری اسلامی تا چه اندازه بخوان روی این موضوع تأکید بکنن. البته در کیفرخواست اشاره شده به اینکه اقدامات این گروه با حمایت مالی عربستان سعودی انجام می‌گرفته. عربستان حتی کمک کرده که این گروه یک شبکه تلویزیونی تأسیس بکنه و از رفت و آمد مدام رهبران حرکت النضال از جمله آقای اسیود به عربستان صحبت کرده. اما خب از اون ور هم شاهد هستیم که تلاش هایی داره انجام میگیره که دو کشور خودشون رو عادی بکنن. مسائل فوق العاده زیادی بین جمهوری اسلامی و عربستان وجود داره که یکی از اونها مسئله آقای اسیود و همینطور حرکت النضال و به هر حال آن چیزیست که مقامات جمهوری اسلامی عربستان رو به حمایت از گروه های مخالف خود و مخصوصا گروه های جدایی طلب در جاهایی مثل خوزستان یا سیستان و بلوچستان متهم می کنن. این به عمل یکی از مشکلات موجود هست و نشون میده که تا چند اندازه عادی سازی روابط دشوار خواهد بود.
بله.
مسائل مهمتری مثل حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها و عملیات نظامی اونها هم مطرح هست. به هر حال این موضوع میتونه بار دیگه تلاش ها رو به تعویق بیاندازه، اما میگم این کاملا بستگی داره به رویکرد جمهوری اسلامی. خب یک نکته فوق العاده عجیب هم این بود که در پایان جلسه دادگاه اعلام که جلسه بعدی در زمان مقتضی برگزار خواهد شد و هیچ اشاره‌ای به زمان بعد جلسه بعدی نشده، ولی به هر حال این بله کاملا تاثیرگذار خواهد.
ممنونم از شما جمشید برزگر که با ما همراه بودید. حمله به مناطقی در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی که حوثی‌های یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتند با موجی از محکومیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی روبرو شد. در همین حال ائتلاف عربی و رهبری عربستان سعودی بر شدت حملات خود به مواضع حوثی‌ها در یمن از جمله در صنعای پایتخت افزود. همه این تحولات در حالی است که ناظران امیدوار بودند با کاسته شدن از تنش‌های بین تهران و ریاض جنگ داخلی یمن هم پایان یابد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حملات شدید ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به مواضعی در صنعا پایتخت یمن از جمله بمباران منزل عبدالله قاسم الجنید فرمانده واحد هوای حوثی‌ها و کشتن او.
ائتلاف دست به دو حمله زد، یکی منزل الجنید و دیگری منزل علی اهدل. در این حملات دست کم 11 تن کشته شدند و جستجو همچنان ادامه دارد.
ومازال البحث جاری بین الانقاض على الجرحى و
این حملات یک روز پس از حمله به تأسیسات نفتی در نزدیکی فرودگاه ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی صورت می‌گیرد. وزیر خارجه امارات در بیانیه‌ای عامل این حمله را حوثی‌ها معرفی و آن را محکوم کرد. حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند هم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.
نفذت القوات المسلحه بعون الله تعالی عملیت
نیروی مسلح به یاری خدا عملیات گردباد یمن را با موفقیت انجام داد. در این عملیات فرودگاه‌های دبی و ابوظبی، پالایشگاه نفت در منطقه المصفح ابوظبی و از مواضع مهم و حساس امارات را هدف قرار دادند. این عملیات به وسیله 5 موشک بالستیک و تعداد زیادی پهپاد انجام شد.
و عدد کبیر من الطائرات المسیره.
البته برخلاف ادعای حوثی‌ها دوشنبه خبری از وقوع حادثه در دبی منتشر نشد. طی روزهای گذشته حوثی‌ها در منطقه اشبوه شکست سنگینی از نیروهای دولتی یمن که از سوی امارات پشتیبانی می‌شوند خوردند. حوثی‌ها در بیانیه خود با وعده ادامه حملات به امارات به ساکنان این کشور هشدار دادند.
نیروی مسلح به شرکت‌های خارجی، شهروندان و خارجی‌های مقیم در امارات دشمن هشدار می‌دهد که در گسترش اهداف متنوع خود تردید نخواهد کرد تا شامل پایگاه‌ها و مواضع مهمتر در دوره آینده شود.
این رویداد با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای روبرو شد. از جمله وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای بر حمایتش از امارات تأکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین هم با محکوم کردن حمله افزود که کشورش اقدام‌های امارات برای دفاع از خود را تأیید می‌کند. ولیعهد عربستان سعودی هم در تماس تلفنی با ولیعهد ابوظبی بر ایستادگی کشورش در کنار امارات در نبرد با دشمن مشترک تأکید کرد. سازمان ملل هم خواستار خویشتنداری طرف‌ها شد.
And I can tell you that the Secretary General condemns today's attacks on Abu Dhabi.
دبیر کل سازمان ملل حملات به فرودگاه بین‌المللی ابوظبی و شهرک صنعتی همجوارش را محکوم می‌کند. حملاتی که گفته می‌شود تعدادی تلفات از غیرنظامیان بر جای گذاشته و حوثی‌ها مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. دبیر کل از همه طرف‌ها می‌خواهد نهایت خویشتنداری را از خود نشان داده و جلوی هر گونه تشدید تنشی را در این شرایط بحرانی منطقه بگیرد.
ایران اما که حامی حوثی هاست و در هفته‌های اخیر تماس‌هایش با ابوظبی در جهت فرو نشاندن تنش‌ها بیشتر شده، هنوز موضعی رسمی اعلام نکرده است. هر چند ساعتی پس از حمله، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران این اقدام را تذکری عملی برای امارات توصیف کرده بود. حمله گروه‌های تحت حمایت تهران به امارات، رویدادی که می‌تواند تأثیری مستقیم بر بسیاری از تحولات منطقه و جهان بگذارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
رؤسای جمهوری ایران و روسیه در مسکو دیدار می‌کنند. گفته می‌شود قرار است در این سفر توافق‌نامه‌های مهمی در عرصه‌های گوناگون بین دو کشور امضا شود، اما کاخ کرملین تمرکز دیدار ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی را اجرای برجام دانسته. رسانه‌های هر دو کشور گمانه‌زنی کردند که دور هشتم مذاکرات وین دور پایانی باشد. از سوی دیگر گروه بحران در تازه‌ترین گزارش خود فاصله ایران تا دستیابی به مواد لازم برای تولید یک بمب اتم را تنها 3 هفته ارزیابی کرده، موضوعی که اهمیت رسیدن سریع به یک توافق با ایران را دوچندان کرده است. در این میان روسیه و چین هم امیدوارند با حمایت از مواضع ایران بازار این کشور را برای خود تضمین کنند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
دیدار رئیسان جمهوری روسیه و ایران در مسکو در بحبوحه مذاکره های احیوی برجام. تهران و مسکو میگویند که ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین قرار است امروز بر سر همکاری های دو جانبه از جمله برجام گفتگو کنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پیشاپیش این سفر گفته بود که در دیدار رهبران این دو کشور نقشه راه تازه‌ای در روابط ایران و روسیه ترسیم خواهد شد، آنچه که شامل طیف وسیعی از جمله دفاعی و امنیتی، منطقه‌ای و مذاکره‌های احیوی برجام در وین می شود. لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران می گوید برخی هم از این همکاری‌ها خوشنود نخواهند شد.
اونا خوشحال بشند، خوشحال نشند، این دیگه برای ما مهم نیست. خب طبیعتاً اینقدر خوشحال نخواهند بود، خیلی مشکوک خواهند بود، چون ببینید شما هم بر ضد ایران هم تحریم زدند، بر ضد روسیه این تحریمات غیر قانونی، ولی به هر حال هیچ تأثیری بر روابط ما، بر همکاری ما نداره.
هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان در جریان سفرش به چین گفته بود که پکن و مسکو در مذاکره های احیای برجام کنار تهران قرار داشتند. اما ایران یک نقشه راه دیگر هم دارد، آنچه که بر اساس سند همکاری های بلند مدت تهران و پکن تعریف شده.
دو طرف توافق کردند که همکاری‌ها در زمینه انرژی، زیرساخت‌ها، ظرفیت تولید، علم و فناوری و مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی را افزایش بدن. همچنین بر سر گسترش همکاری‌ها در کشاورزی، شیلات و امنیت سایبری و ترویج همکاری‌های سه‌جانبه و تعمیق روابط مردم دو کشور و تعامل فرهنگی آموزشی، فیلم و آموزش پرسنل به توافق رسیدند.
کارشناسان می‌گویند که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و به دنبال آن محدودیت‌های شدید اینترنتی یکی از نتایج این همکاری‌ها خواهد بود. از سوی دیگر روسیه است که در میانه تنش‌های فزاینده‌اش با آمریکا بر سر اوکراین و فعالیت‌های ناتو از ارتقای همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی سود خواهد برد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، ناوگان اقیانوس آرام این کشور شامل یک ناو موشک‌انداز، یک ناوشکن و یک نفتکش در بندر چابهار لنگر انداختند. قرار است به زودی ایران، روسیه و چین یک رزمایش مشترک دریایی در خلیج فارس برگزار کنند. اقدامی که سفیر روسیه در ایران آن را با هدف تأمین امنیت کشتیرانی بین المللی و مبارزه با دزدان دریایی خوانده است. در سالهای اخیر و به دنبال خروج واشنگتن از برجام که منجر به بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ایران از جمله تحریم‌های نفتی شده بود، نیروی دریایی سپاه بارها متهم به حمله به شناورهای حامل نفت و سوختی شد که از نزدیکی تنگه هرمز یا در دریای عمان عبور می‌کردند. در مواردی هم سپاه این کشتی‌ها را توقیف کرده بود. در حالی که تهران این روزها بر اجرای سیاست نگاه به شرق خود متمرکز شده، هنوز پرونده هسته‌ای این کشور باز است. گروه بین‌المللی بحران با انتشار گزارشی اعلام کرده که با توجه به میزان فعلی ذخایر اورانیوم و شمار سانتریفیوژهای فعال و پیشرفته ایران، زمان گریز هسته‌ای ایران به چند هفته تقلیل پیدا کرده. مدت زمانی که علی واعظ تحلیلگر ارشد این گروه آن را تنها 3 هفته دانسته. وزیران خارجه فرانسه و آمریکا پیشتر به ایران هشدار داده بودند که بیش از چند هفته دیگر برای احیای برجام فرصت ندارد. واشنگتن میگوید که گزینه‌های دیگری را در صورت شکست مذاکره ها اتخاذ خواهد کرد. گرچه تهران میخواهد به وسیله توافق‌های تازه با مسکو و پکن دو رقیب واشنگتن تحریم‌های این کشور را خونسا کند، با این حال چین و روسیه هم علاقه‌ای به افزوده شدن ایران به جمع کشورهای دارای سلاح هسته‌ای ندارند. تحلیلگران میگویند که شکست گفتگوهای احیای برجام در وین میتواند تهران را منزوی‌تر کند، شرایطی که این کشور را به سوی تبدیل شدن به یک کره شمالی دیگر خواهد کشاند که با فروش ارزان منابع خود به سختی قادر به تامین مایحتاج مردم کشورش است، اما همچنان ماجراجویی‌های هسته‌ای و موشکی‌اش را ادامه می‌دهد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه میشیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسگو. آقای تقی‌زاده، گروه بین‌المللی بحران با انتشار گزارشی اعلام کرده که زمان گریز ایران برای ساخت بمب هسته‌ای به چند هفته رسیده. چقدر مهم هست؟ از چه جهاتی این مسئله قابل اهمیت هست؟ و به نظرتون این به قولی کش آمدن مذاکرات چه ارتباطی میتونه داشته باشه با این اعلامیه و اطلاعیه‌ای که گروه بین‌المللی بحران اعلام کرده؟
ابتدا در مورد اهمیت این گزارش، خب این گزارش چیز تازه‌ای درش نیست. چند ماهی است که بعضی از محافل اطلاعاتی، محافل تحقیقی راجع به این نکته نظرهای مختلفی میدن، ولی واقعیت این است که محتوای این گزارش غلط نیست و ایران در فاصله بسیار کوتاهی از ظرفیت ساختن بمب اتمی قرار داره. ولی چقدر این وضعیت میتونه تأثیر بگذاره در مذاکرات باید دید. واقعا جمهوری اسلامی فقط میخواد بهای سنگینتری بگیره. در این مورد مجموعه حاکمیت یک صدا هستند و این هم دلیل توقف یا نوعی سکون در مذاکرات وینه، مذاکراتی که در صورت به نتیجه نرسیدن وضعیت بحران اقتصادی ایران رو از این هم بدتر خواهد کرد.
و نکته بعدی، جدای از مسئله هسته‌ای و توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، رقابت کشورهای منطقه هست برای بالا بردن توان موشکی از ایران گرفته تا عربستان سعودی. چقدر جنبه تبلیغاتی دارن این اقدامات به خصوص در مورد این دو کشور و تا چه اندازه این مسئله ممکنه که خطر محسوب بشه برای این دو کشور و همچنین بقیه کشورهای خاورمیانه و منطقه؟
موشک سالها بود که از چارچوب محاسبات و معادلات نظامی برای قدرت‌های بزرگ خارج شده بود. بریتانیا، آمریکا، روسیه، فرانسه، اینها به نوعی از موشک عقب کشیده بودند. ولی حالا یک نگاه تازه به موشک است و شاید فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی و همینطور اسرائیل به این کار کمک کرده. عربستان سعودی کار تازه‌ای نکرده. این کاری که حالا به عنوان ظرفیت موشکی یا رقابت از اون یاد میکنیم مربوط به بیش از 32 سال پیشه، وقتی که عربستان سعودی 50 فروند موشک میشه گفت بالستیک میان برد با برد 2000 کیلومتر رو از چین خریداری کرد، موشکای دی اف یا دانگ فنگ 21. که اینها هنوز هم در اختیار چین هست، اونها رو ظاهرن در اختیار عربستان هست و چینی ها اون رو ظاهرن سرویس هم میکنن. سال 2007-2013 سفارش های دیگری هم دادن، البته از جنبه تبلیغاتی اون هم استفاده میکنن، چون اگه روسا کردن همین چند وقت پیش میگفتن که موشک موافق الصوت رو آزمایش کردن، کره شمالی این کار کرده، بعد من چند وقت دیگه جمهوری اسلامی هم مایله که چنین خبری اعلام بکنه. هر دو جنبش مهم هست و البته ظرفیت موشکی اگر قادر به حمله سلاح کشتار جمعی باشه یک سلاح خطرناک هم به حساب میاد.
و نکته دیگه آقای تقی‌زاده، این که در خبرها اومده بود که ممکنه که از توان و فناوری موشکی کره شمالی در ایران هم استفاده بشه، این مسئله به نظرتون چقدر ممکنه که صحت داشته باشه و این اقدام صورت بگیره در این رقابت‌های فروش و خرید تسلیحات به خصوص موشکی؟
ایران خیلی کم اعتراف کرده به همکاری تنگاتنگ با کره شمالی برای توسعه صنایع موشکیش، ولی کره شمالی نه تنها به جمهوری اسلامی بلکه به پاکستان هم این ظرفیت رو داده، چون که موشک‌های ندونگ کره شمالی در پاکستان شکل تقریبا اون رو گرفت و مورد استفاده قرار گرفت. در ایران هم تحول از موشک‌های شهاب به موشک‌های دیگری که حالا خانواده موشک‌های شهاب هستن با کمک فناوری کره شمالی و حتی متخصصان کره شمالی که در ایران هستن صورت گرفت و این میتونه جمهوری اسلامی رو واقعا در توسعه ظرفیت هایی که کره شمالی به اون دست پیدا کرده کمک بکنه.
بسیار سپاسگزارم ازتون رضا تقی‌زاده، از اینکه با ما همراه بودید. خب اشاره شد که بر اساس تازه ترین ارزیابی گروه بین المللی بحران، ایران میتواند تا 3 هفته دیگر اورانیوم کافی برای ساختن یک بمب هسته‌ای را به دست آورد. این اظهار نظر همزمان با گزارش روزنامه فرهیختگان درباره تصمیم احتمالی سپاه پاسداران برای ساختن موشک‌هایی با برد 5000 کیلومتر نگرانی‌های جدی ایجاد کرده و مسابقه تسلیحاتی در منطقه را به اوج رسانده است. اخیراً هم اسرار همکاری عربستان سعودی با چین برای ساخت موشک‌های بالستیک فاش شده و اسرائیل هم از موفقیت آزمایش ضد موشک‌های پیکان 3 خبر می‌دهد. شهریار سیامی نگاهی کرده به زوایای مختلف این موضوع.
حالا کشورهای منطقه نمی‌دانند خطر اینها جدی‌تر است یا سانتریفیوژهایی که به گفته علی واعظ کارشناس گروه بین‌المللی بحران اگر همچنان به چرخش ادامه بدهند تا 3 هفته دیگر اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت یک بمب هسته‌ای را آماده می‌کنند. هرچند ایران بارها گفته که نمی‌خواهد بمب اتمی بسازد و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم مخالفت خودش را با ساختن سلاح هسته‌ای اعلام کرده، اما همین موضوع درباره ساختن موشک‌های بالستیک هم صادق است. هم قطعنامه 2231 شورای امنیت از ایران خواسته برنامه موشک‌های بالستیکش را گسترش ندهد و هم رهبر جمهوری اسلامی گفته بود مخالف ساختن موشک‌هایی با برد بیش از 2000 کیلومتر است.
موشک بالستیکمون از راه دور که 2000 کیلومتره، که اونم 2000 کیلومتر رو بنده گفتم فعلا اینا می‌خواستن برن تا 4-5000 کیلومتر، من نگذاشتم.
چرا
نذاشتی؟ علتی داره دیگه، حالا علتی داره. من مانع شدم، یعنی گفتم بیشتر از 2000 کیلومتر الان نباید درست کنید.
اما روزنامه فرهیختگان میگوید سپاه پاسداران ممکن است موشک‌های بالستیک با برد 5000 کیلومتر بسازند که میتواند علاوه بر اسرائیل اروپا را هم هدف قرار دهد. موشک‌های بالستیک که فناوری مشابهی با این موشک ماهواره بر به نام سیمور دارند که به ادعای ایران با سوخت جامد کار می‌کند و آزمایش آن با واکنش انتقادی کشورهای غربی روبرو شد و آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خواندند، چرا که موشک‌های بالستیک با برد بیش از 2000 کیلومتر معمولاً با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای طراحی می‌شوند و ایران تنها کشور منطقه است که دارای چنین موشک‌هایی، البته بدون کلاهک هسته‌ای است. نگرانی دیگر هم این موشک هاست. موشک های مافوق صوت کره شمالی شریک فناوری موشک ایران که چند روز پیش آزمایش شدند. این موشک های بالستیک مافوق صوت می توانند رادار گریز باشند و رهگیریشان مشکل شود. کشورهای منطقه نگران انتقال این فناوری به ایران هستند. هرچند که در آزمایش اخیر موشکی فرمانده نیروی هوایی سپاه خواسته یا ناخواسته مدعی شده این فناوری را به دست آوردند.
زدن موشک های بالستیک اصولا خیلی سخته
و درصد کمی رو میتونن حسابات قرار بدن، ولی با این کاری که انجام شد تقریبا صدها میلیارد دلار هزینه های دشمنان ما ضرب در صفر شد، یعنی دیگه ارزشی نداره و نمیتونن پیش بینی بکنن که این موشک ها از چه جهتی در چه نقطه میاد، چون به هر حال سرعت نسبی موشک های پدافندی و موشک های بالستیک یک چیزی حدود بین 15 تا 20 ماخ به هم داره نزدیک میشه. اگه نقطه آینده رو نتونه معادل مسیر رو نتونن در بیارن کار خیلی مشکل هست.
موشک هایی که 20 ماخ سرعت دارن اصولا مافوق صوت یا هایپرسونیک محسوب میشن و به فرض درست بودن صحبت های آقای حاجی زاده سپاه پاسداران به این فناوری دست پیدا کرده. اسرائیل میتواند هدف اصلی این موشک ها باشد، کشوری که به سرعت فناوری دفاعی موشکیش را توسعه میداد و اخیراً از آزمایش موفق ضد موشک‌های پیکان 3 خبر داده. هدف دیگر هم میتواند عربستان سعودی باشد که پیشتر هم تأسیسات نفتیش هدف موشک‌های شورشیان حوثی قرار گرفت. افشای یک گزارش تازه نشان داده که عربستان با کمک چین در حال ساختن موشک‌های بالستیک دوربرد است. مسابقه تسلیحاتی با ایران، کشوری که به باور کارشناسان بزرگترین زرادخانه موشکی منطقه را دارد. آنچه مسلم است اما این که حالا منطقه به یک انبار بارود شبیه شده که تنها یک جرقه میتواند جهنم بپا کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
علی رضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه توقف واردات واکسن‌های خارجی ضد کرونا اشتباه است اعلام کرده که وضعیت شیوع اومیکرون به گونه‌ای است که باید دوزهای بوستر زده شود و واکسن‌هایی با کیفیت بالاتر مورد استفاده قرار بگیرند. برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آیه دکتر نایب هاشم، آیه به نظرتون این تصمیم درستی بود، توقف واردات واکسن از خارج و تکیه بر تولیدات داخلی؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم. اگر بیاد داشته باشید از همون ابتدا در همین برنامه من از طریق شما از مسئولان جمهوری اسلامی خواستم که هرچه زودتر، هرچه بیشتر و هرچه متنوعتر واکسن وارد بکنید. اون موقع هنوز اولین واکسن ها مطرح شده بود، این هنوز هم خب اعتبار خودش رو داره. الان مسئله متنوع بودن واکسن ها مطرح هست، به خصوص اینکه خب به مرور در این نزدیک 2 سال و خب حدود 1 سال که از واکسن تهیه واکسن میگذره به طور مشخص ثابت شده که خب واکسن هایی که بر مبنای پلتفرم mRNA هستن مثل فایزر و مدرنا خب تاثیر بخش بیشتری داشتن و خب برای دوز بوستر یا یادآوری اگر این واکسن ها استفاده باشن بهتره، به میزان پادتن بیشتری رو تولید میکنن و هیچ کدوم از واکسن هایی که در ایران هستن از این پلتفرم نیستن. و در مورد واکسن های دیگه هم واکسن های خارجی و بسیاری از اونها اعتبارشون در حدیه که سازمان بهداشت جهانی اونها رو قبول کرده و متاسفانه اکثر واکسن هایی که در ایران به کار برده میشه حداقل تا مدت ها این اعتبار رو نداشتن و الان هم مورد تایید خیلی هاشون نیستن، مثل واکسن برکت و خیلی از واکسن های دیگه.
و نکته بعدی، تعداد 7 میلیون نفر از جمعیت هدف هست که طبق گفته مسئولان هنوز هیچ دوز واکسنی دریافت نکردند. مسئله‌ای که البته در سایر نقاط دنیا هم دیده میشه. چه باید کرد با این مسئله تقریبا جهان شمول؟
بله، خب میدونید ایمنی جمعی از 2 طریق تامین میشه. یکی از طریق واکسن ها هست که خب باعث میشه که افراد کمتری مبتلا بشن و افرادی هم که مبتلا میشن خب عوارض خیلی کمتری داشته باشن، بیمارستانی شدن و به بخش مراقبت ویژه کشانده شدن و فوت در اونا به مراتب کمتره، همچون مرحله به مرحله تصاعدی کمتره. ولی که خب تعدادی هستن که خب رفتار پر ریسک و پر خطر رو از اون ابتدا پذیرفتن و معمولا کسانی که واکسن هم نمیزنن کسانی هستن که در این حال شاید از ماسک به درستی استفاده نکردن، کرونا رو نادیده گرفتن، امکانات حفظ خودشون رو به اشکال مختلف از جمله مراقبت های نظافت مرتب رو انجام ندادن و اینها رفتار پر ریسک تری دارن. اونها قاعدتا مبتلا می شوند با این ریسک بیشتر روی زندگیشون قمار میکنن و توی این قمار ممکنه ببازن و اومیکرون در واقع حالتی رو داره که تقریبا همه رو مبتلا خواهد کرد به زودی و ایران در مرحله‌ای هست که ظرف چند هفته آینده میزان ابتلا به اومیکرون به مراتب بالاتر میره. توصیه‌ای که میشه کرد اینه در آخرین لحظات در این روزهایی که هستیم، برای اینکه خود واکسن هم طول میکشه تا اثر خودش رو ببخشه، کسانی که واکسن نزدن حتما واکسن بزنن، کسانی که دوز اول رو زدن دوم رو، به کسانی که دو دوز رو زدن یادآوری رو حتما بزنن.
بسیار سپاسگزارم ازتون دکتر حسن پاشایم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
رسانه‌های محلی در استان سیستان و بلوچستان و شماری از فعالان محیط زیست خبر دادند که در روزهای اخیر بر اثر بارش‌های فراوان در افغانستان، ظرفیت سد کمالخان در این کشور کاملا پر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، مردم استان سیستان و بلوچستان امیدوار بودند که بخشی از این آب به سمت دریاچه هامون هدایت شود، اما گروه طالبان برای جلوگیری از سرریز شدن این سد آب را به سمت دیگری منحرف کرده، موضوعی که به افزایش انتقادها از عملکرد و انفعال دولت و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی دامن زده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تصاویری از پر بودن ظرفیت سد کمالخان در بالای رود هیرمند در استان نیمروز افغانستان، خبری امیدوار کننده برای جاری شدن آب به سمت دریاچه هامون ایران، دریاچه‌ای که خشک شدنش مشکلات اقتصادی و زیست محیطی زیادی برای مردم منطقه به همراه داشته. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی استان سیستان و بلوچستان و فعالان محیط زیست، بر اثر بارندگی‌های فراوان هفته‌های اخیر در افغانستان، آب این سد لبریز شده. اما مقام‌های طالبان به جای هدایت کردن این آب به سمت ایران، آن را به طرف دریاچه گودذره در داخل افغانستان منحرف کردند. تصاویر ماهواره‌ای که شرکت بین‌المللی پلنت منتشر کرده هم این گزارش‌ها را تایید می‌کند. این تصاویر نشان می‌دهند که در هفته گذشته میزان حجم آب سد کمالخان نسبت به روزهای قبل از آن به شدت افزایش پیدا کرده. بر اساس معاهده امضا شده میان ایران و افغانستان در سال 1351 خورشیدی، مقرر شد که حقابه ایران از رود هیرمند به میزان 26 متر مکعب در ثانیه داده شود. به گفته مقام‌های ایران اما، افغانستان از اواخر دهه 1370 به تعهد خود پایبند نبوده. مقام‌های دولت پیشین افغانستان اما این موضوع را رد کردند. محمد سرگزی، نماینده مجلس از استان سیستان و بلوچستان، روز یکشنبه این هفته خبر داد که هیئتی از سوی ایران به کابل سفر کرده و با مقام‌های طالبان درباره سرریز شدن آب رود هیرمند به سمت ایران گفتگو کرده است. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان، هم می‌گوید که تیم مشترکی از سوی دو کشور از سد کمالخان بازدید خواهند کرد.
مثل دوم این که کمیساری آب شکل بگیره در طی یک ماه و تیم فنی مشترک تشکیل بشه و اینها برن در منطقه، وضعیت منطقه رو، مسیر رو، سد رو بررسی کنن.
بر اساس خبرهای منتشر شده، مقام‌های ارشد طالبان به هیئت ایرانی گفتند که از انحراف آب سد کمالخان بی اطلاعند و احتمال دادند که مقام‌های محلی طالبان عامل تغییر مسیر آب هیرمند بودند. با این حال، در بیش از 5 ماهی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیده، بارها نشست‌های مختلفی میان مقام‌های ایران و طالبان برگزار شده. در تازه ترین مورد، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، حدود 10 روز پیش به تهران سفر کرد و با مقام‌های ایران دیدار داشت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در این نشست‌ها درباره موضوع حقابه ایران هم گفتگو شده است. این در حالی است که یک روز پیش از ورود این مقام طالبان به تهران، امین کمالی، فعال مدنی استان سیستان و بلوچستان، در توییتی از پر شدن 50% ظرفیت سد کمالخان در نتیجه بارندگی ها خبر داده بود و هشدار داد که احتمال انحراف آب به سمت گودذره در افغانستان وجود دارد. با گذشت بیش از 3 روز از گفتگوهای هیئت ایرانی با مقامهای طالبان بر سر موضوع حقابه هیرمند، هنوز نتایج این گفتگوها مشخص نشده. اما چشم امید هامون و مردم سیستان همچنان به ورود آب رود هیرمند به این تالاب است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
جعفر تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران روز گذشته در جلسه این شورا درباره قربانیان حادثه ساختمان پلاستیکو اعلام کرد که دقایقی پیش از جلسه از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با شهید محسوب شدن جانباختگان این واقعه مطلع شده و طی روزهای آینده این مسئله از طریق بنیاد شهید ابلاغ خواهد شد. ساختمان پلاستیکو در روز پنجشنبه 30 دی 1395 بر اثر آتش سوزی فرو ریخت و حدود 20 تن کشته شدند. برای گفتگو همراه هستیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، 5 سال گذشته از آتش سوزی پلاسکو و حالا قراره که شهید خطاب بشن جانباختگان. این اصرار و هدف حاکمیت بر شهید خواندن قربانیان حوادث مختلف چه هست؟ موارد دیگری هم بوده از این دست؟
خب دو نکته رو توجه بکنیم که در جریان این به اصطلاح ماجرای ساختمان پلاسکو در واقع مقامات مختلف مسئول بودن. اینا مسئول بودن که رسیدگی نکرده بودن چه بچه و چه، و خب ساختمان فرو ریخت، عده‌ای کشته شدن. طبیعتا اگر یک نظام درست داشتیم این مسئولین به دادگاه فراخوانده میشدن و مسئله بررسی میشد. اما این داستان حالا بعد از این همه سال آمدن گفتن که خب اینها شهید هستن. در واقع به نوعی میتونیم بگیم که در اینجا این لقب به یک رشوه بدل شده که به یه عده بدن برای ساکتشون کنن، برای یک پرونده رو ماسمالی بکنن، و در این حال از میان این خانواده ها که به بنیاد شهید وابسته میشن یه عده وابستگان به خود به وجود بیارن. این داستان البته تازه هم نیست. شما دیدین که در ماجرای هواپیمای ثابت کردن هواپیمای مسافر برای اوکراینی با 2 تا موشک بعد اومدن گفتن این کسانی که کشته شدن شهید هستن. چرا؟ چون ما اونا رو زدیم و کشتیم. در واقع اگر با این داستان مدام تکرار میشه، اگر برگردیم به ریشه های فرهنگی و اساسی قضیه، ما با به اصطلاح پدیده تجاوز به زبان مواجه هستیم. abuse of language یعنی چی؟ یعنی در واقع وقتی که یک نظامی به دوران انحطاط خودش میرسه، اغلب این رخ داده که همراه با خودش زبان، اصطلاحات، گفتارها، گفتمانها رو هم به ابتذال میکشونه. چرا؟ چون اون واژه‌هایی که در متن خودشون یک معناهایی دارن یا اون گفتمانهایی که در متن خودشون یک معناهایی دارند اونا رو میگیره و بعد یک چیز جدیدی به اونا تزریق میکنه که اصلا با اونا تناسب نداره، و در واقع این واژه‌ها از اون به اصطلاح اعتبار خودشون، از معنای خودشون تهی میشن و به یک ابزاری بدل میشن برای بهره برداری. مثلا توجه بکنیم که در یک دوره‌ای که کارگران از کارخونه ها اخراج میکردن، اسم این طرح گشتن تعدیل، تعدیل از عدالت میاد. حالا این طرح در واقع اخراج کارگران از کارخانه ها بود. یا مثلا شما میبینید خب یه دفعه زدن کشتن، اینا قربانیان موشک هستن، موشک فرانی هستن، بعد حالا اونا میشن شهید. بعد این در واقع میگم شهید در معنای اساسی خودش در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی کسی بوده که برای یک هدف مشخصی، حالا غلط یا درست، آگاهانه و آزادانه و داوطلبانه جان خودش را دست داده. مثلا کسی که برای جنگ از وطن کشته میشه یا برای جنگ علیه حکومت استبدادی کشته میشه و او آگاهانه این انتخاب رو کرده.
آقای سرکوهی، حالا به نظرتون، شما به هواپیمای اوکراینی هم اشاره کردین که خانواده هاشون هم واکنش منفی داشتن نسبت به شهید خطاب کردن جانباختگان، حاکمیت به هدف خودش میرسه در این گونه مسائل؟
ببینید، توجه بکنید که در ایران شهید به بنیاد شهید با دادن پول و نمیدونم امتیازاتی به خانواده شهدا، و در این حالی که ما میخونیم بچه های شهدا جنگ چه سختی های چه برنامه های بدی بر اونها تحمیل شده، ناراضی هستن و غیره، سعی میکنه که این بستا برای حکومت هواداران پیدا بکنه، یعنی در واقع بخشی از بسیج فراهم بکنه که موفق نشده. از طرف دیگه اینکه شما با گفتن شهید یا مثلا با پرداخت پول نمیدونم از بنیاد شهید یا دادن امتیازاتی مثل ورود به دانشگاه رو بخواهید اصل قتل رو توجیه بکنید و اون شخص فراموش بکنه که پدرش، مادرش، همسرش، دخترش، پسرش با موشک پرانی به هواپیما کشته شده، خب این طبیعتا امکان پذیر نیست. همچنین شما وقتی کسی که حتی در همین ساختمان پلاسکو، خب اونا میدونن خانواده ها که این در اثر سهلنگاری مقامات بوده، حالا شما با اینا بگین شهید، چه فرقی میکنه در آقای؟ نه، رژیم اصولا عرض کردم در دوران انحطاط، این سوء استفاده کردن از زبان رژیم های دیکتاتوری به کار میگیرن، اما هرگز به نتیجه نمیرسن.
بسیار سپاسگزارم ازتون آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
گروهی از محققان آلمانی با یک روش جدید عکسبرداری موفق شدند بیماری فسیل آرواره یک گونه دایناسور را شناسایی کنند. در این روش جدید سی تی اسکنی که توموگرافی رایانه‌ای با انرژی دوگانه نام دارد از دو منبع اشعه ایکس برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می شود. برخلاف روش های قدیمی تر که بر پایه نمونه برداری بودند، این روش جدید آسیبی به فسیل نمی زند. محققان آلمانی روش جدید را اولین قدم دیرینه شناسی نوین تلقی می کنند. با این شیوه بیشتر آشنا شویم.
کشف بیماری استخوان در فسیل تیرانوسوروس رکس به روشی تازه. محققان آلمانی با استفاده از یک روش عکسبرداری جدید و غیر مخرب موفق شدند بیماری استخوان آرواره‌ای این دایناسور غول‌پیکر را شناسایی کنند. این فسیل با نام تریسان اوتو یکی از دو اسکلت کامل تیرکس اروپا است که در موزه تاریخ طبیعی برلین نگهداری می شود. در این روش جدید سی تی اسکن که توموگرافی رایانه‌ای با انرژی دوگانه نام دارد از دو منبع انرژی اشعه ایکس برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می شود. برخلاف روش های قدیمی تر که بر پایه نمونه برداری و آنالیز بودند، این روش جدید آسیبی به فسیل نمی زند. محققان می گویند این روش می تواند در علم دیرینه شناسی کاربردهای زیادی داشته باشد.
قطعاً ویژگی غیر تهاجمی این روش یکی از نکات اصلی برای علم دیرینه شناسی محسوب میشه. شما اغلب نمونه های خاصی دارین، مثل همین اسکلت تیرکس که نمیتونین به راحتی استخوان‌هاش رو از هم جدا کنین و ببینین توش چیه. واسه همین این روش عکس برداری به یک پارچگی استخوان‌ها آسیبی نمیزنه و به دیرینه شناس‌ها اجازه میده تا نگاهی عمیق و جامع به داخل این نمونه‌ها بندازن بدون اینکه آسیبی به اون وارد کنن. Presented to the
paleontologist. So محققان آلمانی با کمک این روش در مورد ترکیب بافت و فرایند بیماری استخوان در این نمونه فسیل اطلاعات زیادی دریافت کردند. آنها در قسمت چپ آرواره پایینی فسیل متوجه یک توده زخیم شدند که تا ریشه یکی از دندانها ادامه داشت. همچنین مقدار زیادی عنصر فلور نیز در این توده دیده شد که عفونت استخوانی را تایید می کند. When you apply a
spectral CT or dual energy CT. وقتی شما از این روش به جای سی تی اسکن عادی استفاده کنین، یعنی با دو انرژی عکس برداری رو انجام میدین که به شما اطلاعات بیشتری در مورد عنصر یا ماده مورد بررسیتون میده. واسه همین شما میتونین عناصر اون ماده رو تجزیه کنین و نگاهی عمیق بهشون بندازین. در واقع یک نوع طیف سنجی روی اون ماده انجام میدین.
تیرانوسوروس رکس یا به طور مختصر تیرکس یکی از بزرگترین درندگانی بود که قبل از انقراض ناگهانی بین 68 تا 66 میلیون سال قبل روی زمین زندگی می کرد. محققان آلمانی روش جدید را اولین قدم دیرینه شناسی نوین تلقی می کنند. قرار است پروژه تحقیقاتی آنها در جلسه سالانه انجمن رادیولوژی آمریکای شمالی نیز ارائه شود.
NCA خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان میگوید اقدامات دولت ابراهیم رئیسی برای زنان ورزشکار بی سابقه بوده است. این موضوع بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، این ادعا درباره ورزش زنان ایران تا چند اندازه به نظرت میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
درود مهدی جان. در همه دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی مسابقه بیان دستاوردها به صورتی کاملا اغراق‌آمیز و آمیخته به دروغ همواره در جریان بوده که دولت ما از دولت قبلی بهتر بوده، قبلی میگه ما از اول انقلاب بهترین بودیم. این همیشه برقرار بوده. خب میبینیم الان همین اتفاق افتاده و اصلا خانم خزعلی هیچ اشاره ای نکرده که دست کم دو تا نمونه مثال بزنه چه اتفاقی افتاده که او چنین باوری داره، چون در طی همین مدت کوتاهی که دولت ابراهیم رئیسی بر سر کار بوده، خب تیم ملی فوتبال زنان اردوش لغو شد در بلژیک، حمله شد به این تیم به خاطر پوششش، چند نمونه پناهندگی ورزشکاران رو داشتیم که آخرینش شقایق باپیری عضو تیم ملی هندبال زنان بود. چه تغییری نسبت به گذشته اتفاق افتاده و اصلا این اصراری که دولت‌ها دارن که با هم دیگه مقایسه بشن شاید برای خودشون مهم باشه، ولی دست کم در انتخابات اخیر دیدیم که از نظر مردم و علاوه بر تحریم گسترده انتخابات و شعارهایی که همواره سر داده میشه در تجمعات مختلف که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، برای اونها این مقایسه بی‌معناست و دولت‌ها رو شبیه به هم می‌بینن و ضرورتی نداره که وقت بگذارن این آمارهای غیر واقعی رو مطرح کنن.
و مهدی، یک نکته دیگه این که وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال همواره نسبت به دغدغه‌های اجتماعی واکنش نشون داده و حساس بوده. این بار به صدور حکم اعدام برای یک محیطبان اعتراض کرده. بیشتر برامون میگی از جزئیات این ماجرا؟
دقیقاً کاری که وریا غفوری انجام داده توقعیه که بسیاری از مردم از چهره‌های سرشناس و سلبریتی‌ها دارن که خب او این کار رو بارها انجام داده. اشارش به صدور حکم اعدام برای برومند نجفی، محیطبانیه که خیلی عجیب عضو یگان حفاظت محیط زیست هست و در این انجام مأموریت بوده و به طور قانونی از سلاح برخوردار بوده. اصلا سلاح رو برای چی به محیطبانان یگان حفاظت محیط زیست میدن؟ خب در جریان تعقیب و گریز با شکارچیان ایستادن، اونا نایستادن و میخواسته لاستیک رو بزنه که خب تیر به یکی از سرنشینان خود رو میخوره و او از دنیا میره. ولی چرا حکم اعدام؟ خیلی عجیبه و البته گفته شده که خارج از منطقه حفاظت شده بوده در جریان تعقیب و گریز، ولی باز هم اصلا صدور حکم اعدام برای یک مأمور در حین انجام وظیفه همراه با همکارانش بسیار شبهه برانگیزه و میبینیم که در روزهای اخیر اعتراضات زیادی شده به این که خب اگر این حکم اجرا بشه، حتی اجرا نشه، لغو هم بشه، شکارچیان رو در واقع جریتر میکنه به این که بی‌محاباتر و بی‌پرواتر وارد مناطق حفاظت شده بشن و شکار کنن، چون میدونن اگر تیری به سمت اونا شلیک بشه اون محیطبان حتی با خطر اعدام ممکنه مواجه بشه.
ممنونم از ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودیم.
سپاسگزارم.
و با گذشت 2 سال از همه‌گیری بیماری کووید 19 بسیاری از مردم بیش از هر زمان دیگری به دنبال مراقبت از سلامت خود هستند. در شهر لندن چند کلینیک سلامتی خصوصی بسیار مدرن، درمانهایی با پیشرفته ترین فناوری ها از جمله سرما و گرما درمانی، لیزر درمانی درون وریدی، اکسیژن درمانی و درمان با اشعه مادون قرمز را به اعضای خود ارائه می کنند. با این حال هزینه خدمات ارائه شده در این باشگاه ها بالا بوده و در بعضی از مراکز تا بیش از $30,000 هم می رسد. گزارشی ببینیم درباره این مراکز.
با گذشت 2 سال از همه‌گیری بیماری کووید 19 بسیاری از مردم بیش از هر زمان دیگری به دنبال مراقبت از سلامت خود هستند. در شهر لندن چند کلینیک سلامتی خصوصی بسیار مدرن درمان‌هایی با پیشرفته ترین فناوری را به اعضای خود ارائه می کنند. سرما و گرما درمانی، لیزر درمانی درون وریدی، اکسیژن درمانی و درمان با اشعه مادون قرمز از جمله روش‌های درمانی هستند که در کنار تمرین‌های ورزشی ارائه می شوند. یکی از این کلینیک ها که بادی لب نام دارد دارای اتاقک انجمادی است که دمای آن تا منفی 110 درجه سانتیگراد پایین می آید. از مزایای این روش درمانی می توان به کاهش التهاب بدن، افزایش گردش خون، کلاژن سازی، افزایش متابولیسم و چربی سوزی اشاره کرد. در این باشگاه همچنین اکسیژن درمانی با دستگاه هایپر بریک نیز ارائه می شود که با افزایش جذب اکسیژن به بهبود سریع بدن کمک می کند.
بهترین ویژگی این روش‌های درمانی سریع بودن اوناست. برای مثال سرما درمانی فقط 3 دقیقه طول می‌کشه و بعدش شما حس فوق‌العاده‌ای دارید. درمان با اشعه مادون قرمز هم 15 دقیقه طول می‌کشه. همینطور شما می‌تونید توی دستگاه اکسیژن ساز هایپر بریک یا اتاق انزوا دراز بکشین و در حین بهبودی استراحت کنین بدون اینکه حرکت خاصی انجام بدین.
بلسل باشگاه خصوصی دیگر است که از روش لیزر درمانی استفاده می‌کند. در این باشگاه یک دستگاه لیزر درون وریدی با 4 نور رنگی مختلف وجود دارد که مستقیما وارد جریان خون شده و جذب گلبول‌های قرمز می‌شود. این روش به دلیل افزایش جذب اکسیژن و تولید سروتونین و ویتامین دی در بدن اثرات ضد افسردگی دارد.
بلسل یک کلینیک تندرستی خصوصیه. ما توی این باشگاه اطلاعات اعضا رو جمع آوری و آنالیز میکنیم تا برای هر کس برنامه مخصوص خودش رو تهیه کنیم. این اطلاعات مربوط به آزمایش خون، تست ژنتیک و سبک زندگی مثل تغذیه، خواب و غیره هستن. بعد از جمع آوری اطلاعات ما یک برنامه درمانی مؤثر رو به فرد ارائه میکنیم.
با این حال هزینه درمان در چنین مکان‌های لوکس و مدرنی بسیار بالاست. پکیج‌های عضویت در باشگاه بادی لب بین 6 تا 20 هزار دلار در سال است و عضویت در باشگاه بلسل نیز بین 18 تا بیش از 30 هزار دلار در سال هزینه دارد. مدیران این مراکز می‌گویند با وجود هزینه بالای خدمات، روش‌های درمانی آنها با دستورالعمل‌های بهداشت و ایمنی دولت بریتانیا مطابقت دارند.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه همدلی گزارش داده درباره نشانه‌های ورود به موج ششم کرونا در ایران و تاکید کرده که در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت در ابتدای هفته جاری شمار بیماران روزانه مبتلا به کرونا رو حدود 1000 تا 1500 نفر اعلام می‌کردن، حالا اعلام کردن که روز دوشنبه به 3163 نفر رسیده، یعنی نزدیک دو برابر شده. روزنامه همدلی نوشته که مسعود یونسیان که عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا است تاکید کرده که دست کم 40% از تست‌های مثبت کرونا در ایران بیانگر ابتلا به گونه جهش یافته اومیکرون هست و تا 1 تا 2 هفته آینده حد اکثر به گفته ایشون این گونه جهش یافته به ویروس غالب در ایران تبدیل خواهد شد. یعنی در حال حاضر از هر 100 تست مثبت کرونا دست کم به گفته ایشون 40 تا 43 تست ابتلا به گونه جهش یافته اومیکرون هست و در 1-2 هفته آینده به گونه غالب تبدیل خواهد شد، یعنی درصدش از این هم بیشتر خواهد شد. اما روزنامه نصف جهان هم گزارشی در این باره داره با عنوان اومیکرون در اصفهان به روایت عدد و رقم بنوشته. این روزنامه شمار بیمارانی که مبتلا شدن به گونه جنشافتی اومیکرون در اصفهان بر اساس تست های قطعی و آمار رسمی 172 نفر اعلام شده. اما نکته مهم در گزارش روزنامه نصف جهان اینه که نوشته از 172 بیمار شناسایی شده مبتلا به اومیکرون در اصفهان 30 نفرشون 3 دوز واکسن کرونا رو زده بودن و 113 نفرشون به نوشته این روزنامه 2 نوبت رو زده بودن و فقط 12 نفرشون واکسن نزده بودن، که یک در واقع گزارش آماری عجیب هست در مورد ابتلا به اومیکرون در اصفهان، اون هم در میان کسانی که واکسن زدن، که این بار دیگر پرسش های جدی درباره کیفیت واکسن هایی که مورد استفاده قرار گرفته رو ایجاد کنه. اما روزنامه فریختگان گفتگوی داره با رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، که البته بناست که در روزهای آینده از این سمت کنار بره. ایشون اعلام کرده که در دوره شیوع کرونا در ایران 3,500,000 دانش آموز در ایران دسترسی به گوشی‌های هوشمند، اینترنت و امکانات و فناوری‌هایی که لازم بوده تا آموزش مجازی رو دنبال کنن نداشتن. در سال تحصیلی قبلی گزارش‌های مختلفی از جان باختن یا در واقع خودکشی تعدادی از کودکان منتشر شد، کودکان دانش آموز از جمله اولین یا موردی که در رسانه‌ها بسیار بازتاب پیدا کرد یک کودک 11 ساله به نام محمد موسوی زاده بود در استان بوشهر، که گفتن به دلیل اینکه گوشی نداشته در واقع به زندگی خودش خاتمه داده. اون موقع مقام های وزارت آموزش و پرورش این موضوع رو انکار میکردن. موضوع دیگری که اشاره کرده اینه که مدیران دولتی اکثرشون خودشون مدرسه های خصوصی راه اندازی کردن. باز نکته دیگری که این مقام آموزش و پرورش بهش تاکید کرده این هست که گفته تمام سیاست‌های آموزشی که در ایران دنبال میشه ضد عدالت آموزشی هست. تاکید خانم حکیم‌زاده به عنوان معاون وزارت آموزش و پرورش بر این موضوع که مقام‌های مختلف حکومتی فرزندانشون رو مدارس خصوصی و پولی می‌فرستن، در حالی که قریب به اتفاق مردم در مدارس دولتی با امکانات بسیار کم به گفته ایشون و در تبعیض کامل باید فرزندان خودشون رو به مدرسه بفرستن.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.